اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. منشی عمومی ملل متحد که برای اشتراک در نشست بین المللی در مورد مهاجرین افغان مقیم پاکستان با آن کشور رفته، از جامعه جهانی خواسته است که کشورهای میزبان مهاجرین را حمایت کنند. آنتونیو گوترش در نخستین روز این سفر با گروهی از مهاجرین افغان دیدار کرده و پس از این دیدارها در توییتر نگاشته است که نسل پناهندگان افغان داستانهای عمیق در مورد امیدها و آرزوهایشان را شریک کردند. پاکستان در همکاری با کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان کنفرانس دو روزه بین المللی را به تاریخ 17 تا 18 فوریه در مورد وضعیت پناهجویان افغان میزبانی می کند. در این کنفرانس روی وضعیت، تهدیدها، امدادرسانی و برگشت داوطلبانه مهاجرین افغان به کشورشان بحث خواهد شد. مسافرین آمریکایی کشتی تفریحی دایموند پرنسس که در بندر در ژاپن قرنطینه است، توسط یک طیاره اجاره شده از محل خارج شدند. تنها 40 آمریکایی که تاکنون تست ویروس کرونا ایشان مثبت بوده است در ژاپن تحت تداوی قرار دارند. از میان 3700 سرنشین این کشتی 355 نفر مصاب به ویروس کرونا می باشد و کشورهای دیگر همچون کانادا و استرالیا اعلام کردند که برای خارج کردن شهروندانشان از این کشتی اقدام خواهند کرد. شمار افرادی که در چین به ویروس کرونا مبتلا شدند تا ختم روز یکشنبه به حداقل 70400 نفر رسید و تا حال بیش از 1700 نفر در اثر این ویروس کشنده در آن کشور جان باختند. در 3 روز اخیر مرگ و میر و وقایع جدید این بیماری در ولایت هوبی چین نسبت به روزهای پیش نسبتاً کاهش یافته است. تلویزیون دولتی سوریه روز یکشنبه اعلام کرد که اردوی این کشور بخشای عمده ای از ولایت حلب را به تصرف خود درآورده است. بعد از آنکه تیاره های جنگی روسیه اهداف در این منطقه را شدیداً بمباردمان کرد، اردوی سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران این شهر را تصرف کردند. گزارش ها حاکی است که اردوی سوریه در روز یکشنبه 30 قریه و شهرک را در شمال و شمال غرب حلب تسخیر کردند. در یک خبر دیگر، در انفجار یک موتر تعبیه شده با بم در شهرک تلبیات در شمال شرق سوریه 2 نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شد. این شهرک در مرز با ترکیه سال قبل توسط نیروهایی که از حمایت ترکیه برخوردارند تسخیر شده بود، اما تا حال بارها شاهد حملات جنگجویان کردی بوده است. در یک کشتار جمعی در بخش انگلیسی زبان کشور کامرون 22 تن از ساکنین یک قریه و شمول 14 طفل کشته شد. حزب مخالف حکومت کامرون می گوید اردوی آن کشور دست به این کشتار زده است. یک مقام محلی اداره حقوق بشر ملل متحد گفت که این حمله در قریه تامبو توسط مردان مسلح رخ داد که حتی به یک زن حامله و اطفال کمتر از 5 سال هم رحم نکردند. 11 تن از اطفال کشته شده دختران بودند. و بنیامین نتانیاهو میگوید طیاره های اسرائیلی استفاده از حریم هوایی سودان را آغاز کردند و آن را نتیجه ملاقاتش با رهبر موقت این کشور عنوان می کند. سودان در ماه جاری میلادی اعلام کرد که با پرواز طیاره های اسرائیلی بر فراز خاک این کشور به طور مقدماتی موافقت کرده است. قبل از آن عادل فتا البرهان رهبر دولت نظامی سودان با صدر اعظم اسرائیل در یوگندا ملاقات کرده بود. آقای نتانیاهو روز یکشنبه گفت که نخستین طیاره اسرائیلی روز گذشته از آسمان سودان عبور کرد. این مسیر باعث کاهش 3 ساعته پرواز از اسرائیل به آمریکای جنوبی می شود. تحلیلگران می گویند سودان در مقابل این جواز شاید از اسرائیل بخواهد که در بهتر شدن موقف سودان در واشنگتن واسطه شود. پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
صبح بخیر شنونده های ارجمند، با برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های افغانستان، منطقه و جهان. برای ده‌ها مرکز صحی در غزنی تجهیزات جدید خریداری شده است. این اقدام امیدواری‌های را افزایش بخشیده که پس از این به بیماران در این مراکز دولتی رسیدگی بهتر شود و مردم به انتقال مریضشان به شفاخانه‌های خصوصی مجبور نشوند. اما باشندگان غزنی می‌خواهند که روی استخدام دکتران متخصص در این مراکز توجه شود و کارمندان موجود ظرفیت سازی شوند. جزئیات این گزارش از آصف حسینی.
نیکفر مسئول مؤسسه ادا در غزنی که فراهم کردن امکانات برای مراکز صحی را با وزارت صحت عامه افغانستان قرارداد کرده است، به صدای آمریکا گفت که با هزینه 3 میلیون افغانی تجهیزات طبی، وسایل برقی و برخی لوازم دیگر را برای بیش از 100 مرکز صحی خریداری کردند. نیکفر گفت این تجهیزات پس از بررسی هایی که بیانگر کمبود امکانات در این مراکز بود خرید شده است. این تجهیزات شامل چه وسایلی می باشد؟ نیکفر افزود
ماشینای اکسری است، ماشینای انرژی است، مانیتور است، دیگر در قسمت چپرکتای مریض است، در قسمت بالونای اکسیژن است، در قسمت وسایل خوردریزی لابراتوار است، مایکروسکوپ است، میزای عملیات خانه است، چراغ عملیات خانه است و همچنان وسایلی که در بخش ساعت باروری استفاده میشن، او وسایل است، همچنان ستای ولادت، ستای جراحی، همچنان ستای جراحی صغیره.
ظاهرشاه نکمل رئیس صحت عامه غزنی نیز گفت که این تجهیزات و امکانات به آن مراکز صحی توزیع خواهد شد که نیاز به تجهیزات جدی دارند. آقای نکمل ابراز امیدواری کرد که پس از این عرضه خدمات صحی در شهر و ولسوالی های غزنی بهبود یابد.
برای عرضه خدمات صحی با کیفیت لوازم عصری طبی هم ضرورت است. خوشبختانه در اواخر با همکاری مؤسسه ادا و بانک جهانی ما تانستیم اکمال لوازم طبی میتواند اندازه زیاد مشکلات مراکز صحی را حل بکنه، چون قبلا کنیم ولی نگفتنی نمانه که هنوز هم مراکز صحی ما به سطح غزنی نیازمند وسایل طبی هست. بعد از وسایل طبی ما هنوز نداریم.
حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی گفت که این مراکز قبلا به دلیل کمبود امکانات از تداوی برخی مریضان عاجز بودند و نبود تجهیزات سبب مشکلات جدی در مناطق دوردست این ولایت شده بود. آقای یوسفی با استقبال از مجهز شدن مراکز صحی با وسایل عصری تاکید کرد که به نیروی بشری در این مراکز نیز توجه شود
و شخصیت‌های توانمند و کادرهای خوب را ما استخدام بکنیم، بگماریم تا به کیفیت کلینیک‌ها ما نیندیشیم. ما نمیتانیم که واقعا مشکلات مردم را حل کنیم.
برخی باشندگان غزنی نیز گفتند که به دلیل کمبود امکانات و پایین بودن ظرفیت کارمندان این مراکز مجبور هستند بیشتر اوقات بیمارانشان را به شفاخانه های خصوصی ببرند. مریم و نعمت الله دو باشنده غزنی.
درست تشخیص نمیکنه یا دوا رو به شان نمیته که وا تداوی شوه. بگم به خاطر ما به شفاخانه شخصی میریم، به خاطر که یک نسخه دوا میگیریم، دوا برای ما سم میته تشخیص مریضای ما بشه خوب.
دگی بیشتر میشه بر اونا، ادویه های بسیار قوی و بسیار خوب است. باز به مراکز شخصی که است رسیدگی هم میشه.
دو شفاخانه در شهر غزنی و چهار شفاخانه در ولسوالی ها و نزدیک به 130 نهاد صحی در سراسر این ولایت در بخش صحت فعالیت دارند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های افغانستان از رادیو آشنا صدای امریکا. عدم بودجه و مهارت‌های مسلکی کارمندان رسانه‌های محلی در ننگرهار را با خطر متوقف شدن مواجه ساخته است. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می‌دهد.
در ننگرهار 16 رادیو خصوصی محلی و 4 تلویزیون خصوصی فعالیت داشت. اما حال اکثر این رسانه‌ها به علت عدم موجودیت امکانات، مهارت‌های مسلکی و تهدیدات امنیتی با خطر ختم نشاطشان مواجهند. تا اکنون 4 رادیو و 2 تلویزیون محلی نشراتشان را متوقف نموده، ولی بیش از 10 رسانه دیگر نیز با خطر ختم نشراتشان مواجهند. عطل خان ستانزه مسئول یک تلویزیون محلی و متی اولا علمزه مسئول اجرایوی یک رادیو محلی در ننگرهار در مورد چنین میگویند.
همین پروژه که از مختلف ادارات داده میشود بر رسانه، اینا که از زیادتر وقت یا کتی انجوهایی که قرارداد میکنن اونا چند دست بر یکی دیگه اونا این پروژه را میدن. وقتی که بر رسانه میرسه او خیلی کم چیزی بر رسانه میپایه. زیادتر وقتی تو هم میشود که یک پروژه اینجا هیچ تطبیق نمیشه، خیالی میباشه.
اگر با ما پروژه داده نشود، کمک نشود، اعلانات و دیگه چیزا بر ما داده نمیشه، حتما رسانه های ما یک روز میه که توقف میشه و برخی از محصلینی پونتون های مختلفی که ایجا میه بخاطر آموزش با اونا هم تکلیف میرسه.
در رسانه های محلی ننگرهار به شمول زنان دهاتن از جوانان مصروفی کارند و احتمال ختم نشرات این رسانه ها باعث بیکاری کارمندان این رسانه ها نیز میگردد. حامد گلزاد خبرنگار یک تلویزیونی محلی و گلستان تمیم خبرنگار یک رادیوی محلی در جلال آباد چنین حرف میزنند.
این تشویش است که مثل که در ننگرهار ما میبینیم چند رسانه های خصوصی بسته شدند از مشکلات اقتصادی و دیر نیست که دیگر رسانه ها هم از لحاظ اقتصادی بسته شوند.
به یک صفات کارمند محلی تشویش دارم، اگر رادیوهای محلی یا رسانه‌های محلی از طرف موسسات خارجی سپورت و تقویه نشوه ممکن از بین بره.
مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ ننگرهار میگویند که آنها میکوشند تا این نشرات ادامه یابد. شیرشاه همدرد مسئول نشرات ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار میگوید
ما بسیار زیاد در صدد هستیم که چطور میتونیم رسانه ها را همیشه فعال نگاه بداریم، مشوره های مسلکی برشان بدیم.
ولی برخی از رادیوهای شخصی نیز وجود دارد که روی علاقه فرد و تجارتی در این ولایت ایجاد شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها. امروز دوشنبه اسلام آباد میزبان کنفرانس دو روزه در مورد مهاجران افغان خواهد بود. مقام های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگویند در این کنفرانس که برای دو روز برگزار می شود نمایندگان 20 کشور جهان اشتراک خواهند داشت. هدف این کنفرانس توجه جهانیان به مشکلات مهاجرین است. از جانب دیگر انتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل دیروز یک شنبه غرض اشتراک در این کنفرانس وارد اسلام آباد شد. نسرین محمود عزیزی در مورد موقف حکومت افغانستان در این نشست و چگونگی رسیدگی به وضعیت مهاجران افغان مصاحبه با سید عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان انجام داده است که توجهتان را بدان مبذول می داره.
جناب آقای انصاری، حکومت افغانستان برای برگشت مهاجرین افغان از کشورهای مثل پاکستان یا ایران چه برنامه دارند؟
وزارت امور مهاجرین و دولت افغانستان برای اوید از هموطنان عزیز ما که در سالهای گذشته برگشت کرده بودند و فعلا هم در سالهای آینده زمانی که برگشت میکنند اعلان پس از صلح را تصدیق کردیم و معاونیت محترم امور پناهندگان این پالیسی را جور کرده و ترتیب کرده، البته با دجریان قرار دادن مؤسسات بین المللی و نهادهای همکاری که در داخل افغانستان فعالیت میکنند کاملا اونا هم در ایران قرار دارند. ما میتونیم که در 5 سال آینده، یعنی از آغاز سال 2020 الی ختم سال 2025 حدودا 5 میلیون از هموطنان عزیز خود را شاهد باشیم به افغانستان برخواهند گشت. در کنار وزارت مهاجرین کمک هایی که انجام شده از طرف هم وزارت امور مهاجرین و هم مؤسسات بین المللی است که در قسمت استقرار مجدد، در قسمت کمک های عاجل بشری، در بخش های حتی اوید از هموطنان عزیز ما که برگشت کردن به افغانستان، هر فردی از این هموطنان ما قبل از اینکه اینا به خط مرزی وارد شوند حتی پول سفری راه به اینا پرداخت شده و ما فعلا در 2 ولایت افغانستان، ولایت هرات و ولایت کابل، فعلا پروسه ثبت نام عودت کنندگان را آغاز کردیم که این هموطنان ما در صورت داشتن اسناد و مدارک قانونی مهاجرت زمانی که برمیگردن مراجعه میکنن به وزارت امور مهاجرین و در ولایت هرات اسناد از اینا ثبت میشه و بایومتریک میشه و اثر مسئولیت توزیع زمین را وزارت محترم شهرسازی و اراضی کشور به دوش داره و میتونن که مطابق فرمان کسانی که مستحق هستن و یک نمره زمین هم دریافت بکنن.
بر علاوه مهاجرینی که به کشور برمیگردن، تعداد قابل ملاحظه افغانها در داخل کشور از خانه هایشان و مناطق اصلیشان بیجا شدن. چطور به مشکل از اونا رسیدگی صورت خواهد گرفت؟
ما گفته میتونیم که در 5 سال گذشته حدودا 4 میلیون بیجا شده داخلی داشتیم که ما سعی و تلاش بیشتر را به خرج دادیم. 2 میلیون این هموطنان عزیز ما یا در قسمت ادغام مجدد یا هم در استقرار مجدد کار صورت گرفت و به محلات اصلیشان یا به ولایت‌های همجوار اینا ادغام شدند. 95,000 از فامیل‌های مستحقین و بیجا شده داخلی واقعا جدا نیازمند به کمک بودند، مشخص ساخته شد و 13,000 خانواده از طرف وزارت امور مهاجرین کمک صورت گرفت و فعلا هم متوافقی در حال جریان هست و به شکل مجموعی ما بالاتر از 50,000 خانواده را فعلا کمک رسانی کردیم. اکثریت مطلق از مجموعی 95,000 خانواده بیجا شده مؤسسات بین المللی به عهده گرفتن که ما کمک میکنیم. اونا شامل مواد غذایی و مواد سوخت بوده و لوازم خانه بوده، حتی وسایل گرم کن هم اونا کمک رسانی کردن. در 26 ولایت کشور این کمک ها در حال انجام شدن و در حال نهایی شدن هست.
برمیگردیم به نشست اسلام آباد که موقف افغانستان در این نشست چی است و چی مسائلی را مطرح خواهد کرد؟
این نشست جلب توجه و نشان دادن به جهانیان که ما در 4 دهه گذشته برای مهاجرین افغان میزبانی خوبی کردیم و از امو فعالیت هایی که اینا انجام دادن معلومات را خواهند کرد، ولی به طور کلی یک فرصت خوبی هست برای نمایندگان حکومت افغانستان که بتواند جلب حمایت بیشتر صورت بگیره برای مهاجرین ما در پاکستان و به این ترتیب ایجاد سهولت در قسمت زندگی آبرومندانه و با عزت مردم افغانستان و مهاجرین ما که در پاکستان زندگی میکنند.
اقامت مهاجرین فکر میکنین تمدید خواهد شد در اونجا؟
در این قسمت اگر فرصت مساعد باشه احتمال بیشتر هم بر این خواهد بود که اینا پیشنهادات مشخص هم خواهد داشتن، ولی فرصت بهتری است برای نماینده های حکومت افغانستان. ما همیشه تاکید برای عدم اخراج و توزیع کارت های اقامت و تمدید کارت های اقامت ما همیشه تاکید کردیم.
به اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت 1.1 میلیون افغان بدون اسناد در پاکستان اقامت دارند. اکثریت از اینا حتی پول کافی برای به دست آوردن اسناد اقامت در پاکستان یا ایران ندارند. تاکید ملل متحد یا افغانستان بر پاکستان چقدر میتونه یک قسمت مومد واقع شود؟ آیا امکان معافیت مالی از اینا از طرف کشور میزبان وجود داره؟
چون که نماینده های کشورهایی که همیشه در قسمت مهاجرت حکومت پاکستان را اونا یاری کردن و پول هنگفتی را در اختیار حکومت پاکستان قرار دادن، البته در قسمت مصرف کردن پول برای مهاجرین افغان ما در پاکستان برمیگردن مسئولیت به حکومت پاکستان که اونا در این قسمت چقدر اونا صادقانه عمل خواهد کردن در آینده و چه سهولت هایی را برای هموطنان عزیز ما مد نظر خواهند گرفت.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
ادامه گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. شماره از مهاجران که در استرالیا مسکن گزین شده اند اکنون با یک مشکل جدی دیگر مواجه اند. بسیاری از این مهاجران که تحصیل کرده هستند قادر نیستند در رشته و مسلک خود کار پیدا کنند، وضعیتی که موجب نومیدی مهاجران شده است. توجه فرمایید به جزئیات این گزارش. دکتر قصای الترکی یک باستانشناس عراقی است که قبل از مهاجرت به استرالیا در یکی از پوانتونهای کشورش به حیث استاد ایفای وظیفه می کرد. وی دو سال قبل به منطقه پرت در استرالیا مسکن گزین شد. اما برخلاف مسلکش اکنون در یک رستوران سیار مصروف کار است تا از این طریق مصارف خانوادگی را تمویل کند. در برخی اوقات الترکی در مکاتب استرالیا از طریق تدریس زبان عربی کارهای امدادی انجام می دهد و در مورد مشکل کاریابی در رشته و مسلکش شکایت دارد.
I apply many time for job.
چندین بار در رشته خود من حیث معلم درخواست وظیفه دادم، اما فکر می کنم که پیدا کردن کار من حیث استاد در یک پوانتون بی نهایت دشوار است.
هورا زبیده 33 ساله که 5 سال قبل از مکسیکو با استرالیا مهاجر شد، انجینیر بخش جیولوژی است. او نیز مانند الترکی از یافتن کار در رشتهش ناامید شده است. زبیده می گوید امیدوار بود که پس از آمدن به استرالیا فرصتهای خوب کاری برایش پیدا شود و در عین حال آینده روشنتر برای فرزندانش مساعد گردد.
فکر میکردم که 6 یا 7 ماه حد اوسط زمان برای پیدا کردن وظیفه کار است تا شامل وظیفه شویم. فکر میکردم در این مدت کار پیدا کنم، اما در واقع هیچ چیزی رخ نداد. بنابراین توقعاتم کاملا از آنچه رخ داده است متفاوت بود.
اما پس از سپری شدن چندین سال، زبیده در نهایت وظیفه در رشته و مسلک خودش پیدا کرد. اما این کار آسان نبود، زیرا برای یافتن کار مطابق رشته و مسلک اضافه تر از 300 درخواست کار در ادارات مختلف داد تا بالاخره به شغل مورد علاقه‌اش دست یافت. بر اساس پژوهشی که توسط یک مرکز تحقیقی موسوم به بانک وست کرتن انجام شده است، 35% مهاجران که زبان اصلیشان انگلیسی نیست و حال در استرالیا زندگی می کنند، در وظایف مشغول کار هستند که توانایی مسلکیشان بالاتر از کار است که آنان انجام می دهند. آلن دونکن، رئیس این مرکز پژوهشی می گوید، نیاز است تا مهارت‌های مهاجران که در استرالیا مسکن گزین می شوند، در یک مرکز ثبت شود.
به یقین فکر می کنیم که نیاز داریم تا روند اعتبار بررسی های خود را انعکاس بدهیم. بنابراین پایگاه قوی و مطمئن معلومات حال وجود دارد تا مهارت‌هایی را که مهاجران به استرالیا یا می آورند تایید کنیم و آن را به رسمیت بشناسیم.
اما در میان شهروندان استرالیایی صرف 10% افراد در پست‌های کار می کنند که توانایی مسلکیشان نسبت به کاری که انجام می دهند بالاتر است. خانم زبیده می گوید که به خاطر استفاده مؤثر از نیروی بشری مهاجران باید هماهنگی و همکاری میان ادارات و نیروی بشری ایجاد گردد.
As a community, employers and people have to be more open.
من حیث یک فرد در جامعه فکر می کنم که ادارات استخدام کننده و مردم در استرالیا به گونه بازتر با مهاجران که از مهارت‌های مسلکی برخوردارند در تماس باشند و محل کار را همه شمول بسازند.
یافته های تحقیقی در استرالیا نشان می دهد که هر فردی که با مهارت‌های مسلکی در رشته خود کار بیابد، این وضعیت باعث آن می‌شود تا سالانه اقتصاد آن کشور معادل 6 میلیارد دلار استرالیا رشد بیشتر کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا. آیا گاهی تصور کرده اید دیتایی را که در کلاود ذخیره کرده اید در کجا حفظ می شود؟ تعجب خواهید کرد که این دیتا در یک محله مسکونی در 30 مایل دورتر از شهر واشنگتن نگهداری می شود. بیشترین ترافیک اینترنتی از قصبه اشبورن در واحد اداری لودن در شمال ایالت ویرجینیا عبور می کند و بزرگترین تبادله اینترنتی در همین جا صورت می گیرد. دورا میکووار از صدای امریکا در مورد گزارش دارد که از احد عزیززاده می شنوید.
در حالی که هزاران خانواده برای زیست و تفنن به محله مسکونی اشبرن در واحد اداری لودن در شمال ویرجینیا نقل مکان کردند، اینجا خاموشانه به مقر متمرکز ترین شبکه فایبر نوری جهان مبدل شده است. بادی ریزر از بخش انکشاف اقتصادی واحد اداری لودن میگوید:
اگر خبر شوید که به چند اندازه کیبل های فایبر نوری در زمین در اینجا دفن است، متعجب خواهید شد. دو طرف سرک ها بندل های از کیبل های فایبری را در خود جا داده است. حتی حالا ما در صدد شده ایم تا در داخل سرک ها نیز این کیبل ها را دفن کنیم.
70% از ترافیک اینترنت جهان از طریق این کیبل های فایبر نوری عبور می کند. از این سبب اکنون اشبرن را خیابان مرکز دیتا یا معلومات می خوانند و همچنان آن را وادی سیلیکون شرق امریکا می نامند. تقریبا تمامی ایمیل هایی که فرستاده شده یا عکس می شود از این طریق عبور می کند. هرگاه شما چیزی را در آی کلاود ذخیره کرده باشید، ممکن در یکی از این مراکز دیتا یا معلومات قرار داشته باشد. بدیر یزر سامر بخش انکشاف اقتصاد واحد اداری لودن میگوید:
طوری که می دانید کلاود در جای مستقر است و تا اندازه این کلاود در لودن ویرجینیا و در مراکز دیتا که 18 میلیون فوت مربع را احتوا می کند موجود می باشد که در زیر زمین قرار دارد.
امریکا آنلاین نخستین کمپانی از این قبیلی بود که به ایالت ویرجینیا در سالهای 90 کوچید و با خود وایبر و زیربناهای نیرو را به آن یک جا آورد. ام ای ایست یکی از نخستین تبادلات اینترنت در اواخر سالهای 1990 بعد از آن که در سال 1992 تشکیل گردید به لودن آمد. جان دی معاون مراکز دیتای سابی میگوید:
دو فرد تصمیم گرفتند تا ترافیک جلو و عقب را در میان شبکه های مختلفی که به میان آوردند در بینشان اجازه بدهند.
به زودی سایر کمپانی ها نیز به اینجا نقل مکان کردند. هر یک از این کمپانی های تازه وارد به تقویت زیربناهای دیجیتالی افزودند. کمپانی های بزرگ تکنولوژی مانند آمازون و گوگل نیز در اینجا حضور دارند. یکی از دلایلی که آنها در شمال ویرجینیا تمرکز یافتند این است که زمین ارزان است و برق قابل اعتماد و ارزان وجود دارد و آب برای سرساختن وسایل نیز در دسترس است. در این حال جمعیت ماهر و تعلیم یافته نیز در این ساحه زیست دارد. جان دی معاون مرکز دیتای سبی میگوید:
The internet itself is really comprised of
خود اینترنت متشکل از همین نکات است که در این مراکز دیتا موجود است. بدون این مراکز دیتا شما نمی توانید اصلا اینترنت داشته باشید. این مراکز دیتا می کوشد برای مشتریانشان زمینه فعالیت بدون مشکل را فراهم کنند.
مراکز دیتا نیرو، سردی و ارتباطات را فراهم می کنند. آنها می کوشند تا مشتریان آنها که اپلیکیشن های کامپیوتر است در تمام شب و روز به خوبی کار دهند. از مراکز دیتا از لحاظ امنیت به خوبی مراقبت می شود، با آنکه مراکز از زرق و برق خاصی برخوردار نیست ولی خیلی منفعت آور است. اداره لودن از مدرک مالیاتی که وضع کرده است سالانه 320 میلیون دلار را از این مراکز دیتا به دست می آورد. بدیر ایزر عامل انکشاف اقتصادی لودن می گوید:
مراکز دیتا در برابر هر دلاری که ما بالای آنها به مصرف می رسانیم 15 دلار را به ما پس می دهند.
رزر می گوید آنها از این سرمایه گذاری خیش منفعت زیادی به دست می آورند.
برنامه های خبری دری و پشتو از صدای امریکا در همین جا خاتمه یافت. اکنون می توانید نشرات رادیو آزادی را روی عین امواج بشنوید. تا برنامه دیگر خبری، بامداد خوشی داشته باشید.